شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم.
بیابان با کویر چه فرقی میکنه؟
خیلی فرقشونه.
یه فرقی باید بکنه دیگه.
کارشناسون میگه.
نه نمیدونی.
بیابان زنده است، کویر خشکه. یعنی کویر اصطلاحاً چی میگن دیگه، قابلیت کشت گویا نداره و بیابان زنده است و محیط پویایی برای کشت.
به بیابان ها میرسیم، اما بریم به سراغ برنامه امروز.
ولی قبلش یادتون نره که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radio. بیاید اونجا هم صفحه رو دنبال بکنید، هم یه اسکرول بکنید، بالا پایین بکنید، محتواها و پستایی که براتون گذاشتیم رو ببینید. نظر و پیشنهادی هم اگر دارید میتونید برای ما بنویسید، موضوع پیشنهاد بدید و اگر که سوالی درباره محتوای برنامه هستش میتونید اونجا طرح بکنید. برنامه رو هم بعد از اینکه به پایان رسید میتونید در پادگیرها مثل شنوتو، مثل کست باکس دنبال بکنید. کافیه که این اپلیکیشن ها روی گوشی همراهتون نصب بکنید و در قسمت جستجو اسم برنامه رادیوم رو جستجو بکنید و دکمه دنبال کردن یا سابسکرایب رو بزنید. هر روز که برنامه فایلش قرار گرفت در این پادگیرها، نوتیفیکیشن یا پیام روی گوشیتون ظاهر میشه، میتونید برنامه رو بشنوید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید.
رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. میدونید که اینجا کارخانه سواله و ما از سوال کردن حراسی نداریم. احسان یه سوال مطرح کن.
سوال مطرح کردیم دیگه، سوال امروزمونو فرق بیابانو کردیم.
اونو من مطرح کردم، شما یه سوال مطرح بکنید.
یه سوال مطرح بکنم من. دارم بهش فکر کنم. واقعا
الان
تو ذهنم سوال نیست.
الان سوال تو ذهنت نیست؟
یه سوالی هستش که تقریبا سه هفته میشه شب و موقع خواب به ذهنم میاد، بعد میگم یادم باشه اینو تو برنامه بعدی رادیو بپرسم، طرحش بکنم، میای موقع برنامه یادم میره. دوباره فردا شبش، پس فردا شبش، دوباره شب موقع خواب. الان که لحظه ذهنم دور به فکر رفت، داشتم فکر میکنم سوال چی بود.
من حالا دارم فکر میکنم به اینکه یه شیر، یه لیوان شیر چقدر زمان بگذره دچار فساد میشه و چقدر دچار فساد بشه اگر ما بنوشیم دچار مشکل میشیم در دستگاه گوارشمون، میزان اون باکتری هایی که ایجاد شده قابلیت هضم رو دچار مشکل میکنه و دستگاه گوارش دچار مشکل میشه. تو میدونی چقدر طول میکشه که شیر
خیلی چیزا بستگی داره به اینکه تو چه دمایی باشه، محیط.
اصلا
محیط
شما بریزین داخل لیوان، بذارید داخل یخچال، چقدر میمونه؟
نمیدونم.
اصلا راجع به فساد پذیری چیزها خیلی دوست دارم بدم، سه چهار روز. اگه داخل مثلا این بطریش باشه چطور؟ آیا فرقی میکنه؟ اگر در مجاورت هوا نباشه احتمالا دیرتر خراب میشه.
دیرتره، اما خیلی هم فکر نمیکنم اونقدر طولانی باشه.
اصلا این شیرایی که میگم مثلا مدت داره 6 ماه میمونه، چجوری 6 ماه میمونه؟
سوال خوبیه.
راجبش یه دفعه صحبت بکنیم
حتما،
یا راجبش صحبت بکنیم که اصلا چطور فساد پذیری رخ میده در مواد غذایی. یعنی کی ما دیگه نمیتونیم یه غذایی که در یخچال مونده رو بخوریم؟ تو میدونی مثلا، میدونستی که یکی از در واقع چیزایی که خیلی سریع دچار فساد میشه برنجه؟
اینو تازه متوجه شدم و خیلی هم الان ویدیوهاش دست به دست میچرخه که میگه آقا برنج ظاهرا خیلی زود فاسد میشه، سعی کنید که تون تون مصرف بکنید، بیشتر از یک روز یا نهایت دو روز نمونه، گرمش نکنید زیاد. برام جالبه، اما مطمئن جالبه. نیستم از یک متخصص تغذیه، من اینو نشنیدم.
مثلا یه خورش رو چقدر میتونیم توی یخچال نگه داریم؟ برنج رو چقدر نگه داریم؟ اصلا این فساد پذیری چطور اتفاق میفته در چیزهای مختلف، در مواد غذایی؟ و اون واژه اکسپایر شدن یا منقضی شدنه چطور اتفاق میفته برای مواد غذایی که در درون یخچال ماست؟ چقدر میتونیم یه میوه رو نگه داریم. میدونیم که اگر که کپک زده باشه یه گوجه فرنگی، ما یه تیکه اون سفیدی کپک رو میبینیم، ممکنه که یه تیکش رو ببریم بگیم که بقیه گوجه فرنگی رو استفاده میکنم. الان میگن که وقتی کپک رو میبینید یعنی داخل اون کپک رسوخ کرده، شما نمیبینید.
پرتقال نارنگی که یه بخشش میبینیم کپک زده، این همه جاش کپک، اگر با چش دیده نشه اما خود اون
به نوعی اون ریشه های در واقع قارچ
اون طرف ده
و میتونه آسیب زا باشه یا نمیتونه باشه. این رو بعد اگه متخصص دعوت بکنیم راجع به فسادپذیری خوراکی ها صحبت بکنیم که چطوری تا چه حد ما میتونیم نگهداری بکنیم. یخچال چقدر کمک میکنه به نگهداری. مثلا من امروز صبح یه تیکه پیتزا تو یخچال بود، برداشتم سرد خوردم و انقدر خوشمزه است، انقدر خوشمزه است که غیر قابل توصیفه. ولی متخصصا معتقدن که غذا رو باید گرم کرد خورد، وقتی سرد میخوری میتونه دستگاه گوارش تو دچار مشکل کنه. اینها تا چه حد امکان پذیره؟ اینا موضوعاتی که در رادیوم در آینده باید بپرسیم. و هر سوالیه که امروز صبح به ذهن من رسیدش احسان.
سوال خوبیه، دارم همین جوری گوشیم رو
برای جستجو
میکنم ببینم اون سوال یادم میاد یا نه، چون یادم یکی سوال رو یه جایی نوشته
یادت
بودم.
نمیاد دیگه. بریم سراغ برنامه امروز. بریم سراغ میثم میرزایی و
میثم موسوی.
میثم موسوی و مهمتر مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تولید پانسمان‌های نانویی برای ترمیم زخم‌های دیابتی. یک شرکت دانش بنیان با بهره گیری از فناوری نانو پانسمان‌های ویژه‌ای تولید کرده که به بهبود سریع‌تر زخم‌ها کمک می‌کند. این پانسمان‌های هوشمند برای زخم‌های دیابتی، سوختگی و جراحی طراحی شدند و ساختاری مشابه پوست طبیعی دارند که درمانی مؤثرتر همراه با هزینه‌ای کمتر را برای بیماران فراهم می‌کند. بازار هدف این شرکت شامل درمانگران زخم، کلینیک‌های تخصصی زخم، کلینیک‌های زیبایی و بیماران دارای زخم‌های حاد و مزمن است. افزایش 88% کارایی پهپادها با فناوری پلاسما. دانشمندان با استفاده از فناوری تحریک پلاسما موفق شدند عملکرد پروازی پهپادهای ارتفاع بالا را تا 88% بهبود دهند. این فناوری با شارژ ذرات هوا در اطراف بالها از جدا شدن جریان هوا جلوگیری کرده و نیروی بالا بر رو حتی در سرعت‌های پایین حفظ می‌کند. با وجود مزایای این فناوری، پالس‌های پلاسما ممکنه موجب بی‌ثباتی در پرواز بشن. تیم پژوهشی برای کنترل این مشکل در حال توسعه یک سامانه کنترلی خودکاره که خروجی پلاسما رو در زمان واقعی تنظیم می‌کنه. این نوآوری می‌تونه آینده پهپادهای نظارتی و نظامی رو دگرگون کنه. ساخت اندامواره‌های قلب و کبد با رگ‌های خونی در آزمایشگاه. محققان موفق شدند برای نخستین بار اندامواره‌های قلب و کبد را با سیستم عروقی داخلی تولید کنند. این دستاورد نوین مشکل اصلی ارگانوئیدهای پیشین، یعنی ناتوانی در رشد فراتر از چند میلیمتر به دلیل نبود رگ‌های خونی را برطرف کرده و امکان رشد بیشتر و استفاده گسترده‌تر در پزشکی بازساختی را فراهم می‌کند. ارگانوئیدهای تولید شده بیشتر حاوی سلول‌های اصلی موجود در قلب انسان از جمله سلول‌های عضلانی و عضلات صاف هستند و از نظر ساختار با قلب جنین 6 هفته‌ای قابل مقایسه‌اند. پژوهشگران امیدوارند با ادامه توسعه این فناوری بشه از این اندام‌های مصنوعی برای پیوندهای شخصی سازی شده و بررسی اثر داروها در مراحل اولیه رشد انسانی استفاده کرد. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهران خالصی. سلام به شما آقای خالصی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در استودیو شما رو میبینم و با هم صحبت میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهرجو و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما متخصص محیط زیست هستین؟
بله.
و این متخصص محیط زیست بودن یعنی رفتید تحصیلاتتون رو در رشته محیط زیست چطوری دنبال کردید؟ یعنی رفتید اول زیست شناسی خوندید در دبیرستان، بعد رفتید چه رشته ای؟
بعد اینکه علوم تجربی بود رشته تا
من گفتم چی؟
زیست شناسی.
منظور همون علوم تجربی. بله.
در تا کارشناسی بهداشت محیط تحصیل کردم. این بهداشت دروس مختلفی داره، استاتیک، سیالات، فاضلاب، آب، خاک، هوا. علاقه من شدیم به محیط زیست. خیلی از همکلاسی که در ارتباط هم همون بهداشت رو ادامه دادن، ولی تک و توک بودن که تمایل پیدا کردم به محیط زیست و شاخه عوض کردیم و خود اون محیط زیست هم که شاخهای مختلف داره آب و آب و فاضلاب رو انتخاب کردم.
من قبلا هم راجع به آب و فاضلاب و تصفیه با شما صحبت کردم در رادیوم و خیلی موضوع جالب و وسیع هستش. من چند وقت پیش داشتم به این فکر میکردم که گفته میشه این باتری های قلمی، باتری های نیم قلمی، باتری هایی که بخت کپل تر هستش و اینها، اینا وقتی که تموم میشه عمر مفیدشون، ما میندازیمشون تو سطل زباله به راحتی و میندازیم بره، ولی گفته میشه که خیلی آسیب رسان میتونه باشه برای محیط زیست. چه آسیبی میرسونه؟
مقادیر فلزات سنگینی که یه باتری داره غیر مقادیر سمی بودنش، مواد سمی که داره مساوی 10,000 لیتر فاضلابیه که فلزات سنگین داره.
10,000 لیتر؟
10,000 لیتر
یه باتری قلمی؟
یه باتری قلمی که میندازیم. به خاطر همین حالا کسایی که آگاهی اینو دارن حتی اگه تو بدترین شرایطشون باشن جدا میکنن اینو نگر میدارن، ولی خب
چی کارش باید کرد؟
یه مشکلی هست، کجا بره تحویل بده؟ باید به نظر من شهرداری یا کسی که حالا مسئولیت این قضیه رو به عهده داره یه مکانایی رو در نظر بگیره، بگه پسماند الکترونیکی تونه.
خب
یادمون نره که پسماند الکترونیکی و الکتریکی بر اساس کنوانسیون بازل جزء پسماندهای ویژه حساب میشه و خاکو به شدت آلوده میکنه.
من دیدم که جاهایی توی این به نوعی مجتمع های تجاری که به مثلا فروش موبایل و تلفن همراه و این ابزارهای دیجیتال میپردازن، یه سری در واقع استوانه هایی رو گذاشتن که توش مردم میتونن باتری هاشون رو بندازن. میدونم همه جا نیست، خیلی عمومیت پیدا نکرده، ولی برای خلاص شدن از دست این باتری ها که من میدونم که قرار به آب های زیرزمینی، قرار به خاک آسیب بزنه و خیلی وقت میگم ما ساده ترین کار اینه که میندازیمش سطل زباله، ولی خب این میره تو چرخه در واقع طبیعت وارد میشه و اون جایی که به نوعی زباله رو نگهداری میکنن بالاخره این شیرابه وارد خاک میشه دیگه. یعنی من این آسیبه رو دارم وارد میکنم. همش دنبال این بودم که کجا باید ببرم اینو، چیکار باید بکنم، چطوری از دستش راحت بشم. یک راه حل پس این مراکزی هستش که به نوعی این باتری ها رو جمع میکنن، این لوازم الکترونیکی رو جمع میکنن که احتمالاً فرایند بازیافتش رو دنبال میکنن. من برای زمانهایی که دیگه خیلی وضعیت خرابه، هیچ راه حلی ندارم، یعنی یه جای گیر کردم، میذارمش داخل یکی دو تا لایه کیسه پلاستیکی یا داخل مثلا یه بادکنک فرسوده‌ای که قبلا استفاده شده، میذارم، میبندم سفت و اصلا بسته بندیش میکنم، دیگه مجبورم بندازمش تو سطل زباله به امید اینکه شاید یه جایی تفکیک بشه این در توی مسیر. راه حل میدونم معقولی نیست، چیکار کنم من؟
تنها راه حل همینه، به یه جاهایی که یه مراکزی تشکیل بشه مردم اونجا تحویل بدن. و الان مراکزی از داخل ایران که پسماندهای ویژه رو امها میکنن. این پسماندهای ویژه شامل اسید، باز، الکتریکی، الکترونیکی، پسماندهای عفونی بیمارستان، هر پسماندی که جزء کنوانسیون بازل و ویژه حساب میشه رو با روش‌های مختلف امضا میکنه.
از کجا بدونم نظارتی روی این موضوع هست؟ من به عنوان شهروند یه مطالبه‌ای دارم دیگه، خصوصا برای کلان شهری مثل تهران که به هر حال پایتخت یک کشور به حساب میاد. من این انتظار حداقلیمه که بدونم که وضعیت زباله چیه. من البته به عنوان شهروند موظفم که سعی کنم سطح تولید زباله‌مو کم بکنم، همه چی رو مراقبت بکنم، حتی اگر تونستم تفکیک بکنم. میدونم که زباله گردا میان پاره پوره میکنن میبرن اینها، ولی به هر حال سهم من اینه که تفکیک بکنم. یه قدم باید اینو تغییر رو ایجاد بکنیم دیگه. همیشه نگران این هستم که این زباله ها آخر سر چی میشه، چون میدونید آخر سر این میشه میره تو آب زیرزمینی، میاد من میخورمش دیگه، بچه من میخوره، خانواده من میخوره. پس منم سهمی دارم برای اینکه زباله کمتر تولید بکنم. این یه بخش از وظیفه‌مه. یه بخش دیگه اش هم اینه که از نهادهای در واقع شهرداری و شورای شهر اینا بپرسم که تکلیف این زباله‌های عجیب چیه، آیا نظارتی روش هست؟
من خودم همیشه یه نظری دارم، میگم اگه نهاد مثل شهرداری یا هر نهادی که مسئول این پسمانده و زباله هاست یه اطلاع رسانی کنه به مردم که اینو چیکار میکنه، شاید مردمم ترغیب بشن که تفکیک کنن اینو. همون عدم آگاهی خیلی باعث میشه که مثلا من اگه بدونم مثلا باتری ها رو کجا میبرن 100% تفکیک میکنم و مطمئنم که خیلی این کار رو خواهن کرد.
حالا اگر شهرداری یا هر جای دیگه، شورای شهر، هر جایی،
هر جا
سازمان محیط زیست اگر مایل هستن که ما آماده ایم در برنامه رادیوم این آگاهی بخشی رو انجام بدیم، فقط به ما آدرس بدید، بگید که در کجا باید ما دنبال چی باید بگردیم. مثلا این کیوسکایی که برای تفکیک زباله است، برای در واقع بازیافت زباله است، آیا به همون جاها باید تحویل بدیم؟ بعد سرنوشتش چی میشه؟ اگر فرایندها رو به ما مردمان بگن، ما میدونیم که به هر حال یه مسیر طولانی رو طی میکنن، یه زحمت زیادی رو برای اینکه بازیافت انجام بشه. ما خیلی نمیدونیم تکلیف زباله هامون چیه.
یه مطلبی بگم، پسماندهای شهری که همیشه بلا تکلیف بوده، اصلا همه جا هم بحثش هست، همیشه سازمان محیط زیست و شهرداری درگیرش بودن. پسماندهای صنعتی هم که میگم یه مراکزی هست که اینا رو بازیافت میکنه، خیلی عدد بزرگی دارم بهتون میگم، خیلی عدد بزرگی. من فکر نمیکنم بیش از 5% از صنایع پسمانداشون رو بدن به این مراکز. خیلی عدد دارم بزرگ،
خودشون میدم. فیلتر نمیکنن، یعنی خودشون بر اساس قانون
اصلا این پسماندها فیلتر شده باید بره مرکز
بازیافت.
و ولی متاسفانه حالا تا جایی که مثلا چند صنعتی که من حالا مسئول محیط زیستشونم که تحویل میدن، ولی مثلا همونجا من مثلا 50 صنعت میشناسم که اینا رو میرن تو بیابونای اطراف تهران خالی میکنن.
وای چقدر بد.
بله و کل کشور همینه. میگم 5% عدد خیلی بزرگی گفتم.
این در واقع داستان آینده ایران هست. ما راجع به نرخ رشد جمعیت در کشورمون صحبت میکنیم، این یک مسئله استراتژیک برای آینده ایرانه. در این حال اگر داریم صحبت از این میکنیم که باید نرخ رشد جمعیت بیشتر بشه، ما به جمعیت سالم نیاز داریم برای آینده، برای فرزندانی که دارن متولد میشن نیاز به آب پاکیزه هست. اگر در واقع داریم الان با زباله های شهری خودمون، زباله های صنعتی خودمون آلودگی ایجاد میکنیم، پس فردا این تبدیل به امراض متعدد میشه، پس فردا تبدیل به سونامی سرطان میشه برای کشور. امیدوارم که دستگاه های نظارتی روی موضوع توجه بیشتری بکنن. امیدوارم سازمان محیط زیست هم یه خورده نه به خودش که بیاد. من احساس میکنم که سازمان محیط زیست کاری از دستش بر نمیاد دیگه، یعنی قدرتی نداره، یه جای تشریفاتی شده که انگار موضوع محیط زیست موضوع لوکسیه، ولی موضوع لوکسی نیستش. مسئله حفظ سلامت جامعه، وزارت بهداشت بار زیادی رو باید تحمل بکنه به جای پیشگیری برای درمان، یعنی این اقتصاد کشور رو در بر میگیره. بعد متاسفانه اگر نوزادها از دست برن، ما اینقدر میگم داریم راجع به افزایش زادآوری در کشور صحبت میکنیم، اصلا فرزندی به دنیا بیاد وقتی نتونه زیست سالم داشته باشه، ما هی داریم در واقع این چرخه رو کامل و درست پیش نمیریم. و از نظر استراتژیک هم برای ما مسئله حساسی. امیدوارم که توجه بیشتری بهش بشه. نکته میخوام بگم آقای خالصی،
خواستم بگم که اگر مایل بود حتما یه رو درباره همین پسماندهای شهری،
حتما،
نه حالا صنعتیشو یه بخش کوچیک میگیم، ولی شهری که مربوط به خود مردم بشه حداقل آگاهی پیدا کنن، یه برنامه بریم
حتما میشه. با کمال میل بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، برمیگردیم بلافاصله احسان مهرجو گفتگوش رو با آقای دکتر خالصی درباره بیابان‌زدایی دنبال میکنن. مطمئنم این بحث هم بسیار شنیدنیه.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. آیا شما درونگرایید؟ آیا همیشه حس متفاوت بودن دارید؟ در مدرسه ساکت بودید؟ آیا مردم هنوزم از شما میپرسن چرا بیشتر حرف نمیزنی؟ اگر اینطوره بریم به سراغ پاسخ به این سوال که اگر درونگرا هستید چند درصد جمعیتید و در دنیایی که زندگی میکنید چه اتفاقی برای شما میافته؟ درونگرایان 30-50% جمعیت رو تشکیل میدن. در دنیایی که زندگی میکنیم شاید پدر و مادر، دوست، همسر و یا خود فرد هم درونگرا باشه. ما رهبری میکنیم، میآفرینیم، تحصیل میکنیم، ابداع میکنیم، تجارت میکنیم و مشکلات رو رفع میکنیم و مثل دیگر افراد عشق میورزیم. درونگرایی نوعی خلق و خوست که با شخصیت افراد درونگرا فرق میکنه. البته فرقی نمیکنه درونگرا باشید و یا برونگرا. خلق و خو به ویژگی های ذاتیتون اشاره داره که دیدگاهتون رو درباره دنیا شکل میده. در حالی که شخصیت به منزله الگویی از رفتار، افکار و عواطف تعریف میشه که فردیت شما رو میسازه. سالها زمان میبره تا شخصیتتون ساخته بشه، ولی خلق و خو چیزیه که شما با اون متولد میشید. اما مهمترین نکته‌ای که باید راجع به درونگرایی بدونید اینه که شما ایرادی ندارید. سکوت شما دلیل درهم شکست بودنتون نیست. اشکالی هم نداره که جمعه شب به جای رفتن به مهمونی در خانه بمانید. درونگرا بودن پدیده یه کاملا عادی. اگر فکر میکنید درونگرا هستید، معمولا 22 تا علامت وجود داره که نشون میده شما در طیفی از ویژگی ها به درونگرایی میل میکنید. چند تا از اونها میتونه شرح حال شما باشه. 1. از اینکه اوقاتتون رو به تنهایی بگذرونید لذت میبرید. 2. زمانی که تنها هستید بهتر فکر میکنید. 3. تکگویی درونیتون هرگز تمومی نداره. و 4. وقتی در جمع هستید اغلب بیشتر احساس تنهایی میکنید تا زمانی که واقعا تنها هستید. به یاد داشته باشید که درونگرایی و برونگرایی خصوصیاتی یا همه یا هیچ نیستن. طیفی رو تصور کنید که یک سرش درونگراییه و سر دیگرش برونگرایی. روی اون طیف هر کسی در جایی قرار میگیره. بعضی ها بیشتر به سمت درونگرا متمایلن و عده‌ای هم به طرف برونگرا. هیچ کس درونگرا و یا برونگرایی محض نیست. کارل یونگ روانشناس معروف سوئیسی که کلمه درونگرا رو ابداع کرد نوشت کار چنین آدمی به تیمارستان میکشه. به عبارت دیگه ما همگی در برخی از موقعیت ها برونگرا میشیم و در پاره ای از مواقع هم درونگرا. مثلا زمانی که همراه دوستان صمیمیتون هستید صحبت میکنید، میخندید، بحث میکنید و گاهی هم شادی میکنید. اما با این حال درونگرایی هستید که نیاز داره اوقات بسیاری تنهایی داشته باشه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب زندگی های پنهان درونگرایان به نویسندگی جن گرانمن. به زبان ساده تر، اگر شما درونگرا هستید و یا گاهی وقتا احساس تنهایی می کنید، کارهای خاصی انجام می دید و به شیوه خاصی رفتار می کنید، این کتاب به شما کمک می کند تا واقعا بفهمین در سرتون چه می گذره و یا اطرافیانی که این سازوکار ذهنی رو دارن چگونه هستن. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و همونطور که سیاوش در بخش قبلی اعلام کرد گفتگو میکنیم با آقای دکتر مهران خالصی متخصص محیط زیست. آقای خالصی، ابتدای صحبت سیاوش از من سوال کرد که فرق بیابان با کبیر چی هستش. من تنها پاسخی
در رفتی از جوابش
در نرفتم. پاسخی دادن این بود که بیابان قابل زراعت هستش، زنده است، کبیر مرده یا خشک دیگه. آیا پاسخ درستیه و آیا تنها فرقشون همینه؟
تقریبا درست گفتید. کلی ترین فرق بیابان و کویر اینی که اکوسیستم بیابان برگشت پذیر، ولی کویر اکوسیستمیه که زیست خودشو داره و خاکش حاصل خیز نیست.
یعنی عمده تنش صورت
نه نمیشه.
آیا موجودی زندگی میکنه تو
بله.
کویر؟
اصلا موجوداتی که داخل کویر اصلا زیست خودشونو دارن و نیاز به همون اکوسیستم دارن. ولی بیابان موجوداتی که قبلا تو اون اکوسیستمی که سرسبز بوده و حالا تبدیل به بیابان شده رو از بین میبره. یعنی این عمده ترین فرقشه. حالا اگه نیاز بدونید من اول بگم بیابانزایی چیه، بعدم به بیابانزودایی برسیم.
این دوتا واژه خیلی با هم اشتباه میگیرن و جا به جا حتی استفاده میکنن، بیابانزایی و بیابانزودایی. میفهمید که با بیابانزایی شروع بکنیم؟
بله بله. تمامیه کلن عواملی که باعث میشه یک اکوسیستم طبیعی تبدیل به بیابان بشه بیابانزایی حساب میشه، که شامل کشاورزی بدون رعایت تناوب کشاورزی، بدتر از اون قطع درختانه، یعنی اولین و آخرینش همین قطع درختانه، شهری و صنعتی شدنه. این عوامل باعث میشه که باد و باران بیش از حده، باعث میشه بیابان زایی به وجود بیاد. تو قرون وسطا، عامل بیابانزایی کشاورزی بدون اصول بوده که درختها رو قطع میکردن، زمینای کشاورزی ایجاد میکردن، خودش باعث فرسایش خاک میشده. تو دوران باستان اینجوری بوده، ببخشید. تو قرون وسطا جنگ و قحطی و افزایش جمعیت باعث بیابانزایی شده بوده. تو قرن مدرن که قرن 20 و 21 میگن، بیشتر توسعه شهرها که آلودگی به وجود آورده، دوباره افزایش جمعیت به وجود آورده، احتیاج به منابع غذایی بیشتر به وجود آورده، اتوماتیکوار هی این باعث شده که بیابانزایی بیشتر صورت بگیره. زمینای کشاورزی با عدم رعایت دوره تناوب چه جوری میشه؟ وقتی همش میخواد، مثال میگم، گندم و جو بکاره و استراحت نده به زمین، هی مواد مغذیشو زمین از دست میده و باعث میشه که اون کشاورز از سال بعد کود شیمیایی بده، خاک رو آلوده میکنه. پس خاکی که مواد شیمیایی به خودش گرفته، مواد مغذی نداره، تبدیل میشه به بیابان، خاک غیر حاصل خیز. این از این نظر. یکی دیگه از عواملم چرای دامه. وقتی چرای دامتون رو با بیش از حد اون پذیرش اون مرتع شما میبرید، پوشش گیاهی از بین میره، پوشش گیاهی دیگه فرصت این که رشد دوباره کنه رو از دست میده، دوباره تبدیل به بیابون میشه. این عواملیه که بیابانزایی ایجاد میکنه، مثل صحرای سهارا، دشت گوبی چین، شمال چین هستن، خیلی موارد هستن، همون صحرای نوادا بر اثر کشاورزی این اتفاق واسش افتاده، صحرای سهارای آفریقا بر اثر قطع درختان و کاشت حالا انواع اقسام مواد غذایی این اتفاق واسش افتاده. ولی یه مدل دیگه هم بیابانزایی است که بر اثر مصرف بیروی آب زیرزمینیه، مثل خشکسالی و بیابانزایی که در ایران، سوریه، عراق اتفاق افتاد. علت اصلی این همون برمیگرده به مصرف بیروی آبهای زیرزمینی.
پس ما الان صحبت از بیابان که داریم میکنیم متفاوت از محل زراعتی هستش که کشاورزان دارن کشاورزی میکنن. این ذهنیت رو حالا شنونده ها نداشته باشن. بیابان میشه گفتش که اون قابلیت از دست رفته، اما شما میفرمایید که قابل بازگشت است، بازگشت پذیر هست.
بله.
و روز به روز هم شاهدین هستیم که بیابانزایی به ویژه در کشور خودمون داره بیشتر و بیشتر میشه و مساحت بیابانهامون به نظر میرسه طی به ویژه یک دهه اخیر خیلی بیشتر شده.
بله، عددشو بهتون بگم، از 5 میلیارد متر مربع مراتع و زمینهای کشاورزی دنیا، 12 میلیون متر مربعش تبدیل به بیابان شده. 24 صدم درصد. از 33 میلیون متر مربع مرتع و زمین کشاورزی در داخل ایران، 200 هزار متر مربعش حدود 0.6%، یعنی سه برابر جهان. میانگین بیابانزایی در ایران 3 برابر میانگین جهانی.
علتش چیه؟
علتش میگم
دست اندازی به طبیعت، یعنی مثلا هم کشاورزیه که چرای بیرویه است، چی علت هست؟
تو ایران چرای بیرویه رو میشه گفت زیاد نمیشه روش حساب کرد، چون که چراگاه های عظیم ما نداریم، ولی استفاده از منابع آب زیرزمینی، تبدیل زمین ها به زمین کشاورزی و صنعتی، متاسفانه این یه مورد توی دنیا خیلی کمه، تو ایران زیاده که تغییر کاربری میدن، تبدیل به شهرک صنعتی میشه، صنعتی شدن خودش که تبدیل به بیابون میکنه، یه طرف آلوده هم میکنه، دو برابر این اتفاق رقم میخوره. راه حل این که ما به بیابان زودایی برسیم چیه؟ کاشت درخته. الان تو همون صحرای گوبی 1500 متر در چند صد متر درختکاری کردن، یه کمربند سبز تشکیل دادن، معروفه دیگه، اون رشد نمیکنه، بیابانه میمونه تا وقتی که یه راه حل پیدا کنن، یه گیاهان مناسب اون منطقه رو پیدا کنن، چون مثلا اون سردترین بیابون دنیاست، ساهارا گرمترین بیابون دنیاست، هر کدوم گیاه مخصوص خود اون بیابون میطلبه، بکارن پوشش گیاهی که کم آب مصرف کنه و رشدش متناسب باشه. درختکاری چجور باعث بیابان زدایی میشه؟ یک، کمک میکنه به پوشش گیاهی، مهاجرت پرندگان و حیوانات دیگه که کمک کنن به بیابان زدایی، حفظ رطوبت خاک که از همه مهمتره، باعث میشه که کمک کنه به بیابان زدایی که ما داریم در خب موردش صحبت میکنیم.
سرزمینی هستیم که خشک و نیمه خشک هستیم دیگه، از طرفی هم با کمبود آب هم مواجه هستیم. بله. این راهکاری که گفتی خیلی شاید برای ایران مناسب نباشه.
همین درخت بکاریم، بالاخره درخت به آب مگه نیاز نداره؟
چرا؟ گفتم که درختایی که با اون آب و هوا اقلیم منطقه و مقاوم به خشکسالی باشه.
مثلا
الان بهتون میگم، مثلا صنایع احتیاج دارن که، یعنی قانونه که 10% از فضای کارخونهشون باید فضای سبز باشه، درسته؟ میگه من میخوام اینجا فضای سبز بکارم، چی بکارم؟ میگم خاک و آب تو بده آنالیز کنن، من بهتون بگم که چه چیز مقاومه. ما رده های گیاهانی داریم که حساس، نیمه حساس و خیلی حساسه، که بیشتر گل ها خیلی حساس میشن. میوه هایی مثل تابستونی، مثل هلو، نمیدونم زردالو، اینا نیمه حساسن، یعنی بازم به شوری و خشکسالی آب مقاوم. ولی میوه‌ای هست که اصلا واقعا مقاومه، گیاهایی هست که واقعا مقاومه، مثل همون انواع اقسام کاکتوس هست، مثلا گیلاس فوق‌العاده به آب آلوده مقاومه.
عجب.
بله
یعنی
هستن.
گیلاس بکارن میتونه هم مقاوم باشه هم به نوعی اون آب رو تصفیه میکنه.
ببین، آلاینده هایی که باعث میشن که تأثیر بذارن به رشد درخت، یه شاخصیه بهش میگن ویلکاکس، شوری آب به علاوه سدیم، کلسیم، منیزیم. شما از اینجا میتونی تشخیص بدی نسبت به سدیم و کلسیم و منیزیم شوری حساس نیست گیلاس. هستن نزدیک 100 تا درخت، اگه خواستید یه لیست اصلا من براتون میفرستم که بدونید گیاهان حساس، نیمه حساس و غیر حساس کدوم هستن. حالا با این اقلیم که میکارید شما درخت، بعد یه مدت خود درخت باعث تعدیل رطوبت هوا میشه، کم کم از خشکی در میاره، خودش تأثیر میذاره تو اقلیم.
خب اگه قرار بودی همچین تأثیر بگذاره، مثلا توی آریزونا میگذاشتش که کلی هم در واقع کاکتوس هست، چطور اونجا هوا عوض نمیشه؟
بله، چون فقط کاکتوس نیست، من درختانی رو میگم که اولا ارتفاعشون بالا باشه. الان اینکه کدوم درخت نیمه حساس میگم، اگه بخواید لیستو میفرستن، تو ذهنم نیست. ارتفاع بالاه و برگهای زیادی دارن تا بتونن انتقال بدن. مثال بهتون بگم، همین تو صحرای عربستان الان دارن میکارن، درختایی میخوام بکنن که اقلیمش تأثیر بذاره. یه پارکی از پارکی که 8 تا گرگو فرستاده بودن توی آمریکا، برگردونده بودن، بیابونو تبدیل به جنگل کرده بودن.
اصلا در جریان گرگا رو کجا فرستاده بودن؟
نمیدونم.
اسم پارک رو یادم بیاد تو حین صحبت بهتون میگم. تبدیل به بیابون شده بوده به علت وجود بیش از حد آهو، چون پوشش گیاهی رو مصرف میکرده. 8 تا گرگی که به تناسب نر و ماده شون هم حتی مطالعه شده بوده تو 20 سال
که میتونن زادآوری کنن، متوازن کنن منطقه رو،
یا شکار میکردن گیاهخوارا رو یا فراری میدادن. رشد بیش از حد گیاهان به مرور و کشوندن پرنده ها، مهاجرت پرنده به اونجا، الان تبدیل شده به یکی از پارک های ملی دنیا.
عجب عجب. البته که ما پارک ملی فراوون داریم، ولی خیلی مهربون نیستیم با پارک های ملیمون دیگه. شکارچی میره شکار میکنه، اون یکی میاد جاده میسازه، اون یکی میاد شهرک صنعتی درست میکنه. این که خب حالا بگیم ما سرزمین خشکی هستیم، حالا بیابانم شد دیگه، بعد براش تصمیم گیری میکنیم، بعد اصلا میریم مزارع سلول های خورشیدی میذاریم، اصلا آفتاب که داره اونجا دیگه نیاز به آبم نداره. از این توجیه ها گاهی اوقات برای اینکه یه منطقه رو بگیم که ما میخوایم توسعه بدیم اتفاق میفته، میگن انقدر شغل ایجاد میشه، یعنی کسی کاری به این نداره که چه بلایی داره به سر خاک میاد، به پوشش گیاهی چه اتفاق میفته. میگن شما مخالف صنعت هستید، مخالف توسعه ایران هستید، شما مخالف این هستید که یه عده زیادی توی یک منطقه کم برخوردار بیان سر کار شغل داشته باشن. شما هی برچسب اینو گرفتید به ما میزنید که شما علیه محیط زیست هستید و اینها، شما علیه انسانیت هستید. جواب شما چیه؟
اولا که خود تبدیل شدن زمین به بیابون امنیت غذایی رو به خطر میندازه، همون امنیت غذایی که اون شهروند و اون اصلا انسان بهش نیاز داره. دو، شما وقتی یه زمین به بیابون تبدیل میشه، اتفاقات زیادی میفته. یک، امنیت غذایی به خطر میفته. امنیت غذایی که برای هر شهروند و هر انسانی نیاز اصلیه. دو، این که ممکنه تو مسیرهای آبهای زیرزمینی تأثیر بذاره. سه، اقلیم رو تحت تأثیر خودش قرار میده، گرمتر میکنه و آلودگی های شهری رو افزایش میده. بنابراین این که بگیم که حالا ما رو به صنعتی شدن بریم به خاطر توسعه، خودش از جلوی توسعه رو بگیره. توسعه همیشه صنعتی نیست، ممکنه توسعه اکوتوریسمی باشه، ممکنه توسعه کشاورزی باشه، اینجور مسائل هست. یعنی فقط این که به بخش صنعت فکر کنیم و بگیم صنعتی شدن توسعه رو میاره، اصلا همچین چیزی
خب
وجود
نداره. چطور میتونه هم چرخه صنعت ما به چرخه، یعنی ما به لحاظ مثلا یک کشور مثل آلمان چیکار میکنه دیگه؟ کشور آلمان هم یک کشور صنعتیه دیگه.
بله.
کلی تولید داره. چطوری در واقع به مفهوم توسعه پایدار میشه نزدیکتر شد، جوری که یعنی هم شما بقای خودتون و بقای خاک و به نوعی منطقه و پوشش گیاهی رو حفظ بکنید و در این حال توسعه هم پیدا بکنید؟
بله، ببینید، یک، اولا تولید و جواز این صنایع باید کنترل شده باشه. صنایع آببر این اقلیم به خودش نمیپذیره. اصلا باید بگن آقا این کشور نمیتواند صنعت آببر مثل فولاد داشته باشد. حالا اصلا هر چه قدم که استراتژیک باشه اون بدتر از این نیست که داره کشور از دست میره.
آره، ولی مثلا من خودم میذارم جای به هر حال فرض کنید رئیس جمهور میخواد تصمیم گیری بکنه راجع به این موضوع، خیلی راحت میتونید شما بگید که صنایع آببر تعطیل، ولی میگید که فولاد که صنعت استراتژیک ایرانه تعطیل. یه خورده به گفتن راحته، ولی
بله،
واقعا شدنی نیست.
ببینید، وقتی شما تو رأس تصمیم گیری باشید، میتونید انقدر کارشناسای اقتصادی و کارشناسای محیط زیست رو بیارید تا جایگزین صنعت استراتژیک دیگری رو بذارن، یا حداقلش اینه که میتونن صنایع رو متمرکز کنن. تو همین تهران به سمت شرق میرید، ورامین و قرچک، کوچه پس کوچه هاش هم میرید صنعت، شهر قدس میرید، شهر صنعتی که نداره، زون صنعتی داره، منطقه صنعتی داره، ولی تو کوچه پس کوچه های مسکونیش هم میرید رنگرزی پارچه هست، آبکاری هست،
سماورسازیه.
آره، حد بعد میدونن، یعنی که آمارش هم داره، مثلا محیط زیست میرن سراغشون، ازشون استعلام ها رو میگیرن. پس میشه اینا رو حداقل متمرکز کرد، کنترلش کرد. خود صنعت رنگرزی پارچه اونم آب بره، میشه کنترلش کرد. بعد تکنولوژی هایی اومده، مثال میگم دیگای بخاری که اینا باهاش رنگرزی رو انجام میدن، الان دیگای بخاری اومده که 1/20 آب مصرف میکنه. میتونن یه امکاناتی قرار بدن اینا خریداری بشه، دیگای بخار قبلی تعویض بشه. خب مثال میگم، و یه صنعت تو همه صنایع هست همچین چیزی.
به هر حال برای همچین کاری دولت نیاز به پول هم داره دیگه. این تغییر رویه ما وقتی مسئله کشاورزی مطرح میشه که ما کشاورزیمون باید مدرن بشه، سیستم آبیاریمون تغییر بکنه، این حرفا بلافاصله گفته میشه که این پول میخواد. وقتی گفته میشه که صنایعمون باید مدرن بشن، رفتارشون، ابزارشون، نمیدونم امکاناتشون، میگن خب ما برق نداریم الان بدیم به صنعت، الان چطوری ازش میتونیم بخوایم که پسابش رو در واقع کنترل بکنه؟ انگار که در واقع ما وسط یک کلافه سردرگم گیر کردیم. آیا در واقع تجربه های جهانی راه حلایی رو به ما میدن؟
دو تا مطلب رو من در این مورد بهتون بگم. یکی این که شما وقتی میخواید توسعه داشته باشید با حفظ اکوسیستمتون، یا مثلا یه شرایطی رو حفظ کنید، اصلا من نمیگم محیط زیست، شما میخواید یه شرایطی رو حفظ کنید، در کنارش یه توسعه‌ای هم داشته باشید، اصلا توی جامعه، توی خانواده، بالاخره اینا هزینه بره، یه بودجه باید براش در نظر گرفته بشه. یکی هم که متاسفانه یه چیزی رو من میبینم، من میدونم که صنایع توی اروپا یه حد مشخصی سود باید داشته باشن. شخص بنزو تولید میکنه، مثلا براش در میاد 40,000 دلار، با تمام خرجاش میگن این باید 25% سود داشته باشه، قیمتش مثلا بشه 52,000 تا تو بازار. ولی متاسفانه صنایع ایران دیگه، من شاید بهتون میگم 1,000 تا بیشتر صنعت رفتم، 1,000% سود میکنه، اگه این 1,000ش بشه 800%
میگه
میناله و کارگر اخراج میکنه. متوجه ای؟
یعنی اون کسی که این وسط در واقع دستخوش، یعنی قربانی میشه، اون کارگر است.
کارگر.
اون کسی که در واقع کارخونه داره، اون صنعت داره، از حاشیه سودش نمیخواد کم کنه.
نمیخواد کم کنه و میتونن بهش فشار بیارن این کارو انجام بده. من چون اسم صنعت نمیشه تو برنامه آورد.
بله.
یه صنعت، یه برند معروف خوراکی تو ایران هست، یه بار که کارخونش رفته بودم به محیط زیست التماس میکردم که آقا من میدونم این کارخونه درآمد آنچنان نده، ولی فیلم برداری کنید به همه صنایع نشون بدید که چقدر یه نفر میتونه تمام اصول محیط زیست رو در حد استانداردهای جهانی رعایت کنه.
عجب.
دیروز من بهتون گفتم که شهر کرمان بودم، یه کشتارگاهی بودم که تا حالا که 100 تا کشتارگاه دیدم به این تمیزی و شیک و مرتب و استاندارد ندیده بودم. پس میشه یعنی که بخواد اون صنعت اصلا نمیخواد از دولت بودجه بگیره، اینقدر سود میکنه که این کارو انجام بده.
خب این نیازمند اینه که اگر دولت میخواد مداخله بکنه، قیمت دستوری میخواد برای خیلی از محصولات در نظر بگیره، اینها این نیاز داره که یک ارزیابی علمی نسبت به هر اتفاق توسعه دهنده رخ بده. ما سند آمایش سرزمین داریم که دیگه سند بالادستی مونه، مجلس تصویب کرده، ابلاغ کرده به دولت، مشخص کرده که کجا چه ظرفیتی داره برای کار. مگه میشه که شما بر اساس سند آمایش سرزمین که سند علمی هستش بر اساس مطالعات دقیق شده یه جا بگن که کشاورزی شما میتونه تو چنین محدوده‌ای باشه، ولی شما بگید نه دلم نمیخواد، یه عده کشاورز بیکار میشن یا یه عده کارگر بیکار میشن پس برن کار خودشونو بکنن. پس بالاخره این سند آمایش سرزمین قراره که چه گره‌گشایی رو بکنه، چطور در واقع آینده ایران رو کمک بکنه به توسعه‌اش، توسعه پایدارش.
فکر میکنم که تهش اینه که فکر میکنه که نه صلاح اینه که یه عده کشاورز مثلا ناراحت نشن.
درستش هم همینه، ما نمیخوایم کسی ناراحت بشه، ولی براش یه راه حلی باید، یعنی بله. سوبسید برای کجاست؟ برای همین جاست که در واقع شما میگید که آقا اینجا نباید این هندوانه رو بکاری، من به شما در واقع بذر میدم، من به شما کمک میکنم، من به شما ابزار میدم، شما کشتتو ببر سراغ یه موضوع دیگه که کمتر آب بر باشه، متناسب با اقلیمت باشه. نمیدونم، حتما برای این موضوع راه حلی هست.
بله، حتی وزارت نیرو مطالعاتی چندین سال پیش داشته، من خودم با یکی از دانشجوها یه تحقیقی بود، نکسوس آب همبسته چیز، که تو دشت همدان حساب میکرد که هر محصول به ازای هر کیلوگرم تولیدش چقدر برای خاک مواد مغذی خاکو میگیره، چقدر آب مصرف میکنه. آیا با توجه به شرایط این کشور صرف میکنه که این محصول کاشته بشه یا نه؟
اینجا دیگه قانون باید در واقع جایگزین برای بله، این وضعیت ایجاد کنه.
من همیشه میگم تو قسمت صنایع ما فشار کمه
و مشوق نیست.
بله، کار من تصفیه فاضلاب دیگه، شاید 1% از صنایع ایران تصفیه فاضلاب داشته باشن، خیلی ها ندارن، فاضلابو همینجوری رها میکنن، در صورتی که الان یه صنعتی هست که 300 متر مکعب تصفیه خونشه از همون آبم هم دوباره داره استفاده میکنه.
خب پس این امکان پذیره دیگه.
بله.
حالا من اگر جای دولت باشم چنین کارخونه رو براش در واقع یک امتیازی قائل میشم، این امتیازهای تشویقی کمک کننده اینه که این وضعیت موجود تغییر پیدا بکنه. این یعنی نگهداری از خاک ما، نگهداری از در واقع آب ما، این مسئله حیاتی برای آینده ایرانه، برای الان ایران، آینده ایران. من خیلی متشکرم از شما دکتر خالصی که به ما یادآوری میکنید که علم و تکنولوژی میتونه کمک بکنه برای توسعه پایدار، میتونه کمک بکنه برای نوزادانی که امروز به دنیا میان، برای اینکه بتونن یک زیستگاه سالم داشته باشن، بتونن سالم بمونن و ما هم برای نرخ رشد جمعیتمون نیروی کارآمد داشته باشیم، هم انسان سالم داشته باشیم. ما به عنوان رسانه عمومی با کمال میل راجبشون صحبت میکنیم برای اینکه این فرهنگ عمومی ایجاد بشه در جامعه. از شما ممنونم آقای خالصی.
تشکر میکنم، خوشحال شدم در خدمتتون.
من سیاوش سفاری پور هستم
و من احسان مرچو، همراه با تهیه‌کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو خدا بزرگ می‌سپاریم. موفق و پیروز باشید.